بسم الله الرحمن الرحیم. اشارات 99 3 5400. استاد انصار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. استدلال که جناب ابو علی آورد بخواست جایگاه عارف، عابد، زاهد چرا این سه دست انسان مطرحند؟ چرا این سه دست انسان مطرحند؟ این سه دست رو مطرح داره میکنه چرا؟ برای اینکه تبیین چرایی بکنه میاد دلیل چیه میاره؟ دلیل اجتماعی بر ضرورت وحی و شریعت و نبوت و نبی. برای اینکه این سه دسته رو جایگاهش مشخص بکنه یه دلیل اجتماعی بر ضرورت وحی و شریعت و نبوت میاره. دلیل اجتماعیش هم اینه که انسان اجتماعی است. اجتماعی در واقع با مشارکت، مشارکت با قانون عادلانه است، قانون عادلانه با انسان صالحه. پس بنابراین اطاعت امین ضمانت اجرایی قانون با جزاست. سلام علیکم. با جزاست. اینجاست که نتیجه میگیره که هم قانون میخوایم هم شارع میخوایم، هم قانون الهی هم شارع الهی. من مکرر توضیح دادم دیگه، خیلی همطور چند این جلسه دارم توضیح میدم این مسئله. بعد اینه ده قضیش داشت چه عرض کردم، این بحث به عنوان فلسفه عرفان عملیه، نه عرفان عملی. یعنی این فصلی که این وسط مطرح کرد، این فصل این وسط به عنوان فلسفه عرفان عملیه. بله، نه این بخش دیگه در مورد عرفان عملی نبود. یعنی شما باید این فصل، فکر کنم کتاب شما 4 ها یا 5، این فصل 4 رو اگر بخواید مد نظر قرار بدید، این فصل 4 در راستای عرفان عملی نیست، در راستای فلسفه عرفان عملی. همش فقط این فصلش فلسفه عرفان شده. نگاه بیرونیه به مسئله داره میکنه. دقت بکن چی شد، یه فلسفه خود پدیده یه عرفان عملی که اصلا عارف چگونه پدید میاد. من اینا رو خلاصه نوشتم، آینه هم که نبودن، اون جزوه یه چیز رو، جزوه یه که دادم دلیل ضرورت وحی، جزوه طولانی بود، من کامل مقدمات رو توضیح دادم اونجا، از آیین بگیرن. این کل این فصل بود. جای این فصل این بود چرا این سه دست مطرحن، چرا این سه دست مطرحن، چرا این سه دست مطرحن، این فصل رو مطرح کرد. بله اگر نگاه کنید، بله اصلا اینو بدونید. این دلیل من یه بار عرض کردم، آیه 213 سوره بقره چیه؟ آیه زاره ای. بله 213 زاره سنسی از آخر حفظ کرده. اصلا هم واقعا هم حافظی نه، اول میان 30 حفظ میکنم بعد 29. آیه 213 سوره بقره، آیه 213 سوره بقره، مرحوم علامه حدود 30 صفحه زیل این آیه حرف میزنه. بهترین جا و از قرره بحث نبوت تو المیزان زیل آیه 213 سوره بقره است. بعد همونجا مرحوم علامه طباطبایی همین دلیل اجتماعی رو میاره. ببینید، بر ضرورت وحی دلیل عرفانی وجود داره، دلیل کلامی وجود داره، دلیل حکمی وجود داره. دلیل حکمیش دلیل اجتماعیه، یعنی با فضای اجتماعی شریعت و نبوت رو ثابت میکنن. این کاری که جناب بو علی کرده، این کاری که جناب بو علی کرده در واقع اینطوریه. بفرمایید آقای رو بردید. من بله، حالا اینا تو مباحث کلام جدید، حالا اگر ما خدمتتون بودم اونجا عرض خواهیم کرد که اصلا اگر شما، ما نمیخوام دین رو کارکردیش کنیم، دین رو کارکردیش کنیم و قرار نیست دین رو مادیش کنید و هویت دین هویت انتظار بشر نیست، اما این مسئله مسئله مهمه که اگر مردم بفهمن، اگر مردم بفهمن که دین هنر مدیریت زندگیشون رو داره، میان به سمتش و چون احساس میکنن که مخل روند زندگیشون هست میذارن کنار و در واقع معاندینه و کسانی که در تقابل دینن به ندرتن و کمن. اینطور نیست که مردم معاندین، مشکل سر مبینینه، مشکل سر اینه که ما تبیین درست نکردیم، مشکل سر اینه که ما نتونستیم ارائه بدیم. وقتی مثلا تو مناظره ها مثلا اون آقای میاد به یکی دیگه میاد میگه آقا شما، من سواد و حوزوی شما را قدر میدونم و نمیدونم چی، ولی شما 6 کلاس سواد دارید، اینا همه رگاشون لازم نیست باد کنه. این یه تفکر نهفته است، حالا این علنش کرد، یه تفکر نهفته است، میگه آقا اون سواد حوزوی دیگه بس، ولی برای حوزه اقتصاد اون سواد حوزوی به درد نمیخوره. این یه تفکر نهفته در سراسر کشوره، حالا این اومد علنش کرد. یعنی چه بخوایم چه نخوایم که کشور داره اینطوری مدیریت میشه، یعنی به هیچ وجه پشیزی برای سواد حوزوی شما ارزش قائل نیستن، ارزش قائل نیستن و فقط از دو جا سه جا در واقع حوزوی و آخوند میتونه حرف بزنه، اونم نه تو نظام سازی، مثلا تو شورای نگهبان پسینیه، اونا تصویب میکنن، اونا تصویب میکنن، اینا با کلیات میسنجن جور در میاد، اینا نه نظام میتونن بدن، نه حرفی میتونن بزن، نه نظام رو ملزم بش میکنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. و کشور در واقع یه چیزی هست که نهفته است، همه جا هر جا و همه جا که شما برید همین خبره. یه تفکر سکولاریته نهفته در تمام کشور وجود داره، در تمام کشور این تفکر سکولات نه هفته وجود داره، همه جا هست، تو دانشگاهش هست، تو اجرایش هست و همه جا. و اینجاست که باید طلاب بیان و واقعا یه احیا بکنن و ثابت کنن که نه، اون در صورتی است که ملاگی حاصل بشه، اگه ملاگی حاصل نشه که خب نمیشه انصافا، نشده متاسفانه، ما نتونستیم، وگرنه خلق الله من بعید میدونم که من همین چند روز پیش بود داشتم کانال این آتئیست‌ها رو میخوندم، این دو سه روز پیش بود داشتم همیشه نگاه میکردم چه حرفای نوشتند و چیا گفتند اینها. خب من با این نگاه بهشون حق میدم، من حق دارم که چیز بشه، حرف من رو بد نگیرید، با این نگاهی که به دین دارن حق میدن، منم بودم این دین رو قبول نمیکردم، منم بودم این دین رو قبول نمیکردم. یعنی این نگاهی که دارن نسبت به دین، این نگاهی که نسبت به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه داشتن، من حق بهشون میدادم.
این مؤلفه‌هاشون چنده؟
مؤلفه‌های ذهنیش، مؤلفه‌های ذهنیش و اثر از الفاضل و شارع. آقا ببخشید،
ما چه اصراری که دین رو بیاریم تو اجتماع؟
خود خواجه پاراگراف آخر آخر، خود خواجه پاراگراف آخر یه نکته میگه، من اونجا در ذیل اون با هم بحث میکنم و این فقط این نکته بگم، ما اینا توجه داشته باشید.
مثلا میگم ما هرچی رو مردم بیاییم که مثلا همین سکولار بودن اخه دین خوبه، بعد این چون نه که همه شده با چه چشم میبینه از تلویزیون، از اخبار، از این برون بر، و شما هر چقدر هم گرد بگیدین اخه میگه آقا اون اصلا اون اخه رو میخوام،
لازم نیست ما دین را بیاوریم،
ما لازم نیست بردیم دین رو بیاریم. نیاز انسان به دینه، ما که لازم نیست بردیم دین رو بیاریم. که آه این انسان بحث ما سر چیز دیگه است. بحث ما سر این است که انسان بدون دین نمیتواند حتی دنیاش رو هم مدیریت بکنن. خب بعد میگه که قرب، بعد میگه قرب، بعد من پاراگراف آخر، پاراگراف آخر خواجه نصر ببینید قضاوتش در مورد این دلیل چیه. میگه این دلیل، دلیل حد اکثر یا دلیل، دلیل حد اقلی. حالا عرض میکنم که حالا اصلا حرف جناب خواجه هم قبول کنیم یا قبول نکنیم، اما نکته سر اینه. میگه آجون، میگه اصلا ناچارین دین لابد منهی ازش، ناچارین ما قرار نیست ما دین رو برداریم بیاریم. تصور اینست که ما دین رو باید بچپونیم توی اجتماع. نه نه، میگه آقا این زندگی اجتماعی اگر بخواد تمام شؤون تو و تمام ساحت‌های تو رو در نظر بگیرن و مورد توجه قرار بدن و در واقع حد و حدودها مشخص بشه، میگه توی انسان باید بری کنار. و به عبارتی اینطور بگم، به عبارتی اینطور بگم، انسان فعلیت یافته، انسان فعلیت یافته باید به صحنه بیاید تا مدیریت انسانهای ناقص را به عهده بگیرد. این جمله رو دقت کن، با همین کلمه با مردم حرف بزنی ببینید چی میشه. خب انسان فعلیت یافته میگه، نمیگه آقا من صلاح انسان رو میخوام، انسانی که تمامش اونش بالفعل حاضره. ما میگیم آقا اون انسانی که تمامش اونش بالفعل حاضر است میتواند بفهمد صلاح انسان چی، صلاح انسان چی نیست. همه حرف اینه. میگه آقا من صلاح انسان رو میخوام، بل لذا میگه من صلاح عقل و عقلانیت رو میخوام. مثلا لذا عقل و عقلانیت برای تکامل عقلانی خودش دین را نیاز دارد. یعنی عقل و عقلانیت وقتی که میخواد تکامل پیدا بکنه میگه آقا دین باید به صحنه بیاد، وگرنه من ناچار، من فشل میشم. یه تفسیری هم هست اینا سجش باید عرض کرد، خیلی مهمه که شما ببینید که اصلا چگونه به دین نگاه بکنید، چگونه به دین نگاه بکنید. میگه خود همه عقل و عقلانیت میگه آقا من ناقصم، من نمیتونم خیلی جا 100 سال دیگه ما ببینم، 500 سال دیگه ما ببینم، 1000 سال دیگه ما ببینم، من خیلی جا نمیتونم مرز بین حرص و عقلانیت رو بفهمم. من نمیفهمم خیلی جا فرق بین شادی و هیجان، من نمیتونم بفهمم. من خیلی جا مرز بین حرص و عقلانیت نمیدونم این حرصه یا عقلانیته. باریکالله این دنیا داره پیش میره، دنیا داره پیش میره. این مسئله مهمه. من یه جمله دارم میگم این جمله رو خب ادعاست، خیلی هم ادعای بالاییه، ولی روش فکر کنید. من فقط در حد ادعا به شما بگم، من اون چیزی که خودم دقیقا بهش رسیدم و هر دلیل خودم هم دارم، دلیل خودم رو دارم، این ارزمنده است. حالا ادعاست اگر دنیا گرایان بخواهم لذت دنیاوی خودشان را ببرن، خب این لذت جز با دینداری امکان ناپذیر است. حالا این عرضی که دارم همش هم ادعاست. یعنی اگر تو بخوای لذت دنیات رو ببری باید دین دار باشی. من منظورم لذت شهوت، حتی من منظورم این چیز نیست، من منظورم شهوته. اصلا نمیذاره نفس لذت ببره، اصلا نمیگذاره لذت نفس آن موقعی کامل میشود که عقلانیت به صحنه بیاید. اصلا چیز دیگه دارم میگم ها، از همیت دیگه من دارم میگم ها، برعکسش کردم. مثلا من نرفتم سمت عقلانیت، دارم میگم طرف فعلا طرف نفس، یه چیز دیگه من دارم میگم. اصلا نفس بخواد لذت ببره یعنی لذتش لذت باشه، لذتش لفظ لذت باشه.
و بتونه توی یه منظومه و توی یه سیستم کار خودش رو به پیش ببره، این ناچار دین دار باشه، وگرنه همون لذت دنیاوی و لذت نفسانیش رو هم از دست خواهد.
حالا در هر جا داره اتفاق میفته که جامعه دینی نیست، حتی از لحاظ دنیوی و لذت نفسانی هم لذت نیست یا اون لذت کامل نیست، بعد میگه موانع جدید
باید یقینا لذته، یعنی یقینا لذت میبره، شهوترانی که میکنه لذت میبره، شکی در این نیست که. ولی مسئله این است که میاد این در واقع شهوت افراطی رو، شهوت افراطی رو حالا با زن خراب من حرف زدم، حرف بزنید میفهمید که این سیستم و نظام فکریش و نظام حتی تا حوزا وقتی که گزارش از گزارش میده از لذتهاش، گزارش میده از فکرش، گزارش میده از عاطفه و صمیمیتش، مثلا وقتی که شما مثلا فرض کنید که اصلا یه عده اومدن توی یه شهری، وقتی میان مثلا اومدن صحبت کردن، اومده توی یه شهری اصلا مستقر شدن، تو شهر مستقر شدن، سه تا دختر چهار تا دختر توی یه شهر توی یه خونه مستقر شدن، الان وقتی که اینها به یه بنبست هایی خوردن، الان میان شروع میکنن با شما حرف زدن، وقتی شما میکنن حرف زدن آقا اصلا هیچ بنبست هم نیست، بذار تو گزارش از لذت هات بده. خب چه لذت پس اینطوری شد؟ میگه لذت ده و میگه آره لذته، چه اینطوری شد؟ حالا من یه سری یافت هایی دارم، خب اینا سر جاش به عرضه میذارم، بعد ببینید که چی به چی میشه. مسئله اصلی اینه، مسئله اصلی اینه که انسان باید خوب شناخته بشه، و غرب اولین کاری که کرد اینه که انسان بد تفسیر کرد. وقتی انسان بد تفسیر کرد دیگه نمیفهمی برای کی داری کار میکنی، چی طوری باید کار کرد، چقدر باید کار کرد. انسان باید خوب تفسیر کرد. لذا یکی از مهمترین، من اگر به جای شما بودم نمت سه بعد نفس شفا بعد جلد هشت اسفار همین کارو کردم، و به جای شما بودم همین کارو کردم، میخوردم نمیخوندم. بعد انسان شناسی عرفان، انسان شناسی قرآنی، انسان شناسی حدیثی، این کارو کردم، منو این کارا رو کردم. یعنی اینجا که دارم میگم اگر به جای شما بودم، محقق شده، مقدمش تالیش هم پیش اومده. در واقع من اگر به شما این کار رو میکردم، اولین مسئله اینه چارچوب انسان. اگر چارچوب انسان رو ندیده و نادیده بگیری، هیچ چی دیگه اساس نداره. چارچوب انسان، انسان رو باید خوب بشناسید. اگر انسان نشناسید، عقل خوب نشناسید، ظرائف عقل رو باید بشناسید. صد جلسه باید بری عقل نظری، عقل عملی بشناسید. نسبت ها چیه؟ خیال رو باید بشناسی، حس رو باید بشناسی، دونه دونه حس رو باید بشناسی، باسره رو باید جدای از سامعه بشناسی. مثلا تو حوزه فیزیولوژیک، تو حوزه روانشناسی حتما کار آقایون رو بخونید، حتما بخونید، دقیق بخونید. باسره چه خاصیتی داره؟ سامعه چه خاصیتی داره؟ لامسه چه خاصیتی داره؟ خاصیت های فیزیولوژیش رو بخونید تا بفهمید آقا این انسان چیه، کیه و چی میخواد تو عالم. بعد وقتی که نگاه میکنیم میبینن که حد اقلی ترین خاصیت انسان الان به فعلیت رسوندن، و بعد میگن انسان لذت میبره. تو اگر میفهمیدی انسان کی بود و چی بود، بهت میگفتم که این مقدار از فعلیت انسان هیچه. این مقدار از فعلیت انسان نباید به چشم بیاری شما. اما کی میشه فهمید که این فعلیت انسان در برابر انسان هیچه؟ موقعی که همه چیز انسان رو به چشم بیاری. و اگر همه چیز انسان رو به چشم نیاری، نمیفهمی که این مقدار یک مقدار بسیار بسیار کمه. لذا یکی از مهمترین ادبیات پایه‌های معرفتی، نه عملی، انسان شناسیه. یعنی اگر کسی بخواد زندگی بکنه، صحیح زندگی بکنه، باید انسان شناسی که دقیق چارچوب من دقیق به دست بیاره.
در محور دینی فکر میکنه که آرامش دارن،
لذت دارن توهم آرام، ما اعتقادمونه توهم آرامش.
حتی اگه خودش با علم و حضور، حالا علم و حضوری بگه که من آرامش دارم، اینم
ندارم. ما هم اعتقاد داریم که بعد یه مقاطعی رو آسایش رو جای آرامش گذاشته، آسایش رو جای آرامش گذاشته.
فرض کنید که نمی‌ذاره افسردگی تو قلب
یعنی این دیا باید گزارشته دیگه، گزارشته متأسفانه زدن خراب کردن آخوند و ما هم دارن خراب میکنن. بله خراب کردیم و الان گزارش باید داد دیگه، الان باید گزارش داد، گزارش. یعنی به نظر من حوزه مرکز آماره به این شکل میخواست ما گزارش کامل دستمون باشه. ما الان که داریم میگیم بر اساس مبانی و یک سری آماره که خود کشور میده تحلیل میکنیم، ولی مسئله اصلی نیست که ما آماره دقیقا میخوان، آمار دقیق میخوان، آمار دقیق میخوان که ببینیم که چی داره تو کف این جامعه داره رخ میده. مثلا بیام ارتباط بین هرس، ارتباط بین هرس، طمع، میزان عمل، این چیزها رو بسنجیم ببینیم که آیا مثلا تو مؤلفه های آرامش هرس وجود میتونه داشته باشه یا نه، میزان کار چقدر باید باشه، میزان کار چقدر باید باشه. اینو من تو مؤلفه های آرامش ببینم، من میگم بشناسم من چند تا مؤلفه آرامش میخوام. وقتی که حضرت میفهمون که الطمع هو الفقر الحاضر، طمع فقر حاضره، نه فقری که بعد پدید میاد، طمع فقر حاضره، من ببینم که تو مؤلفه های آرامش طمع چه نقشی داره، حرص چه نقشی داره، حسادت چه نقشی داره، کینه چه نقشی داره. من اینا رو باید ببینم دیگه. مثلا کسی که کینه داره، کسی که حسادت داره، شخص میلیارد داره یه پراید تو میخری زورش میاد، خیلی چیز عجیبیه. اون میلیارد داره، دوست داره داشته باشه و کسی نداشته باشه. من این چیزی که دارم میگم میدانی دارم میگم، یه اینا حدسی نیست. میلیارد داره و پراید دار بودن تو، پراید دار بودن تو ذره از پولو کم نکرده، ولی به دنبال اینه، به دنبال اینه لذتش به اینجا تعلق گرفته که دیگران نداشته باشن، دیگران نداشته باشن. تبرج رو، خاصیت های روحی روانی پشت تبرج رو تحلیل کنید ببینید به چی میرسید. خاصیت های روحی روانی پشت تبرج رو تحلیل کنید.
یاد کردن این روش، حالا دین تو جامعه فقط یه روش داره.
نه خیلی با کار کردم، یه 5% هم جلو نرفت. مصاحبه میکرد با خانم های بدحجاب، خانم هایی که وضعشون خراب بود توی اون کلیپ بود، با دونه دونشون مصاحبه میکرد. بعد دوتا عکس میذاشت جلوی خانم بدحجاب، جلوی خانم بدحجاب دوتا عکس میذاشت، بهش یکی میگفت که دوست داری که همکار شوهرت این شخص باشه عکس بد حجاب، یا این شخص باشه یه خانم مثلا چادری. هم حالا اون که تو کلیپ بود، همه اون خانم ها گفتن که همه اون خانم های با وضع خراب، با وضع ظاهری خرابی که داشتن، میگفتن که ما میخوایم که اون محجبه همکار شوهرمون باشه. یعنی این دوگانه ها رو دقت کنید، دوگانه ها رو دقت کنید، متوجهش باشید. حالا اینو باید صحبت کرد، سرش بگذارم. و عطر از الفاضل و شاره. حالا اشکالات فخر رازی رو میخواد به بو علی خواجه نصیر بگه. حدود 4 اشکال رو اینجا، تنها جایی است که فخر رازی ساکته. تو نمط 9 خیلی سکوت کرده فخر رازی، فخر رازی خیلی سکوت کرده به خلاف نمط های دیگه. اینجا لنگ میندازه برای بو علی، میگه اینجا دیگه حرفای ناب میزنه، من دیگه نمیتونم اشکال کنم. اینجا که یه ذره عقلی شد دوباره زبونش باز شد، دقت میکنه چه شد؟ اینجا که یه ذره عقلی شد یه ذره زبون خود چیز فخر باز شد، کم حرف میزنه، نرسیده خودش هم میگه، میگه من دیگه میفهمم که اینجا زیاد نباید ورود کنم. بله، اما اینجا که یه ذره عقلی شده برای اشکال میکنه. اولین اشکال اینه، میگه جناب آقای بو علی، شما وقتی که میگید ارسال نبی واجب است، این وجوب ارسال نبی به چه معناست؟ وجوب
ارسال نبی به چه معناست؟ وجوب ارسال نبی به چه معناست؟ یک، مقصود وجوب ذاتی است. ارسال نبی و وحی و شریعت، یک، مقصود وجوب ذاتی است. اگر منظور مقصود وجوب ذاتی باشه که خب معنا نداره. جز واجب الوجود بگید.
واجبی
نیست. دو، مقصود از این وجوب ارسال نبی، مقصود وجوب علی الله است. مقصود وجوب علی الله است. وجوب علی الله یعنی یه چیزی بر خدا واجب شده است. چیزی بر خدا بگید واجب شده است. چیزی بر خدا واجب شده است. چیزی بر خدا واجب شده است. میگن چی؟ میگه این را معتزله قائلن و حکما این حرف را درست نمیدانن، صحیح نمیدانن. میگن این حرف غلطیه. آخه کی بر خدا میتونه حاکمیت داشته باشه؟ وجوب علی الله یعنی حاکمیت بر خدا. حاکمیت بر خدا معنا نداره. یه لحظه متن نگاه کن تا سرو میشم بگم.
این حرف فخره.
این حرف فخره. اشکال اول فخر رازی. اشکال اول فخر رازی بر بو علی. متن نگاه کنید. یه قصه دیگه هم داره الان میخونم. و اثر از الفاضل و شاره. فقال ان عنیتم بالوجوب. اگر قصد شما از وجوب، وجوب یعنی وجوب نبی و شاره، فی قولکم، اگر مقصود شما بالوجوب فی قولکم لما احتاج الناس الى شارعه، اون که شما میگی که فی قولکم، قول شما آیه بو علی، شما تو اشکال اینطوری کردی لما احتاج الناس الى شارعه، وقتی که مردم احتیاج پیدا کردن به شارعی، وجب وجوده، واجب است وجود شارعه. اگر انیتم بالوجوب در این قول که وجب وجوده، اگر منظورتون الوجوب و ذاتی، بله، اگر منظور وجوب ذاتیه، فهو و محالون. چرا؟ چون پیغمبرم، ارسال نبیم مثل سایر مخلوقات ممکنن، واجب نیستن. ان انیتم بالوجوب الوجوب ذاتی فهو و محال. ان انیتم به، اگر قصد کردید به این وجوب، انهو وجب علی الله تعالی، اگر قصد کردید به این وجوب که وجب علی الله، بر خدا واجب است، کما یقوله المعتزله، فهو لیس بمذهبکم، فهو لیس بمذهبکم. این لیس بمذهبکم یعنی اعتقاد شما یه حکما این نیست، چون شما حکما وجوب علی الله رو، وجوب علی الله رو معتقد نیستید. وجوب علی الله رو معتقد نیستید. این معتزله قائلا. آیون اشاعره اینا رفتن به سمت چی؟ الحسن و ما حسنه و شاره، القبیح و ما قبه و شاره. اشاعره به این سمت رفتن. معتزله که گفتن که ما میخوایم بریم فضای عدلیه هستیم، اینها گفتن نه خیر، اینطور نیست، قانونهایی بر خدا حاکم است و خدا میبایست بران شیوه بگید عمل کنند، خدا باید بران شیوه عمل کنند و خود را با آن شیوه ها چی کار کند؟ وفق دهد، خودش را با اون شیوه ها وفق بده. پس وجبه علالله. زیل این آیه کار کنید، زیل این آیه کار کنید، خیلی حرف دستتون میاد. لا یسأل، چی آیش؟ یادم رفت. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. زیل این آیه تو المیزان کار کنید، تو المیزان کار کنید، توی جلد 7 و 8 مجموعه آثارهای مطهری هم کار کنید. یه دو تا نظر دارن علامه طباطبایی شهید مطهری، دو تا نظر مقابل هم دیگه دارن. خیلی حرف و حرف خوبی به دست میارید، یکی از این لمای کلامی دستتون میاد. اشعار اینطور میگن، معتزله میگن آقا قانونای میاد به سر خدا انگار مسلط میشه، میگه شما یا آقای نهوچمان چنین چیزی قائل نیستید. اگر منظورتون، اگر مقصودتون، بخونم اینم خوندم. بله بله،
خب
چی؟ معتزله همه حسن و قبح ذاتی ها حاکم میشن وجب علی الله. اگر مقصودتان وجب عن الله هست، اگر مقصودتان وجب عن الله هست نه وجب علی الله، در این صورت لازم میآید، در این صورت لازم میآید هر اصلحی از خدا صادر شود و در پیان از جمله اصلح ها این است که همه مردم بله هدایت شوند، همه مردم هدایت بشن. اگر چنین باشد تالی فاسد دارد. یعنی اگه شما بگید منظور از این که ارسال نبی وجبه عن الله، پس خدا باید بیاد هر چیزی که اصله را انجام بده، در حالی که خدا این کار را نکرد. نگاه کنید متن را. و ان انیتم به، اگر قصد کردید به اون، ان نزالکه به اون، یعنی به وجوب نبی، ان نزالکه یعنی وجوب نبی، سبب لنظام لذی، اگر از اون وجوب نبی قصد کردید، سبب نظامی که هو خیرون ما، سبب برای نظامی که خیرون ما، سبب برای نظامی که خیرون ما، یعنی سبب نظم و انتظامی که، اگر مقصود از اون وجوب وجود، یعنی اون سبب اون نظامی که خیره، سبب اون نظامی که خیره، مقصودتون از اون وجوب سبب اون نظام که خیره رو قصد کردید. و هو تعالی مبدا لکل خیر، و اون کیه؟ اون سبب اون نظام که خیر و کماله، اون خدای متعاله که مبدا برای بگید هر خیریه. خیلی بله بله. فاذن وجب وجود ذالک ان، پس بنابراین چون خدا مبدا هر خیریه و مقصودتونم از وجود سبب نظام خیره، مقصودتون از وجود سبب نظام خیره، خدا هم چه منشأ هر خیریه، پس بنابراین وجب وجود ذالک ان، پس واجب است وجود نبی از خدا. فهوه ایزن باطله، اینم باطله. چرا؟ لأن الاصلح، اصلح لیس به واجب ان یوجد. کی گفته اصلح باید وجود بشه؟ لیس به واجب ان یوجد. و الا لکان الناس، و الا همه مردم کلهم مجبولین علی الخیر، باید جبلیشون بر خیر باشه و هدایت بشن و به راه راست برن. فان ذلک اصلح، اونم اصلحه، اونم اصلحه، پس چرا از خدا صادر نمیشه؟ پس این که بگید که هر اصلحی باید از خدا صادر شود غلط است. چرا؟ چون اصلحهایی را میبینیم که از خدا صادر نمیشود. اینه حرفش، همه حرفش اینه. این که میگید هر اصلحی باید از خدا صادر شود غلط است، چون اصلح هایی رو میبینیم که از خدا صادر نمیشه. دلت شمال چی شد؟ نه، هدایت یعنی این که دیگه همشون برسن تکوینی، همشون به نهایتشون برسن. چی؟ هدایت تشریح کرده، هدایت تکوینی یعنی این که شما رو بلندت کنه بذاره تو نتیجه، همه خوب بشن، همه عالی بشن،
همه انسان‌ها یه بالفعلی بشن، خدا یه کاری کنه همه انسان‌ها یه بالفعلی بشن، میگه غلط. میگیم ببین اگر هر اصلی باید از خدا صادر بشه این جمله غلطه. میگه ما یه اصلهایی رو میبینیم، مثلا چی؟ همه مردم هدایت بشن و به نتیجه برسن. اصله ولی از خدا صادر نمیشه. اون سمهدا این منظورش اون هدایت، این مثل اون هایی است که لو شاء الله لهداکم اجمعین، اگر خدا میخواست همه تونو هدایت میگه. اون هدایت چه میگه؟ ربون الذی اعطا کل شیء خلقه و سمهدا. اون هدایت هدایتی نیست که انسان به اجبار بکشونه، اون هدایتی نیست که همه انسان مجبور باشن به نتیجه برسن، بر اساس حوزه اختیاره. دقت میکنید؟ هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفوراست. ولی این که ما داریم، این که فخر داره میگه، میگه یعنی همه چی بشه بشن به نتیجه برسن، همه عابد بخیر بشن. اینطوری میگه و ان انیتم به، اگر قصد کردید به این وجوب و نبی و به وجوب و شاره، که این از وجوب سبب اون نظامی که خیره، سبب اون نظامی که خیره که اون خداست. اگر منظورم اون سبب یعنی وجوب سبب نظام بشه، وجوب سبب نظام بشه که خودی خداست که از خدا صادر میشه، این باطله. چرا؟ چون اصل واجب نیست که موجود بشه. این اشکال اول. اصلا اون که شما داری میگید منظور فطرته، منظور این مجبولین علل خیر یعنی چی؟ یعنی کل، نه من منظور این نیست، اصلا کلن دیگه کل خلقتشون بشه خیر، این منظور، اون منظورش اینه. میگه که اصله، میگه اگر اصلح باشه پس باید همه مجبول علل خیر بشه. خوران بیه بحثی دیگه، اصلا همین باید بحث کرد که اصلا این خیر هست اصلح هست یا نه. نکته اصلی این است که اصلح این است که انسان با ارادش به نتیجه برسه. تو اراده رو ندیدی، تو اراده رو ندیدی. انسان با اراده و اختیار و انتخابی که به سعادت برسه این اصلحه. تو نظام اراده نمیتونی بیای بگو که تو نظام اراده اصلحت، تو نظام ارادات اصلحتیه، نه که تو بیای اراده را حذف کنی یا بخوای اصلح را تصویر کنی. اصلح تو نظام ارادات اینه که با اراده خود شخص به سعادت برسه. و تو این مؤلفه اراده را حذف کردی، میگه اصلح اینه، غلطه. اشکال دوم و عیزن قول کن، عیزن اشکال دوم میگه شما گفتید که ان المعجزات، شما یه حرفی زدید، آقای بوعلی یه حرفی زد، گفت که معجزات دالتون علا ان اشاره، اشاره از کجا ثابت کنید که من از طرف خدا با معجز، ان المعجزات دالتون علا ان اشاره من قبل الله، دل داله بر این است که اشاره از ناحیه خداست. این که شما گفتید معجزات داله بر این است که شاره از قبل خداست، این قول شما غیر لائق بکن، این به درد شما نمیخوره. آقای حکما این حرف به درد شما نمیخوره که معجزه داله بر این است که این شاره که نبی، شاره یعنی نبی، شاره از طرف خداست، به درد شما نمیخوره. چرا؟ چون شما تو نمت ده این بحث رو مطرح میکنید، تو نمت ده لعن سبب المعجزات اندکم، سبب معجزات پیش شما امر نفسانی. آی مطهری اینم قشنگ حرف بحث کرده تو کتاب نبوتش، یه بحثی میکنه که آیا این از آقا نوحا کما داره، مثلا نبی جان نبی مثل پیچ کشتیه در دست خدا یا نه، یا این نفس قوت پیدا کرده. میگه آقا اون چی که حکما میگه نفس قوت پیدا کرده، نفس نبی قویه، لذا انگشترم انگشتر جناب سلیمانم دست من بدن، چون نفس نفس قوی نیست، کاری باش نمیتونه بکنه، کاری نمیتونه از بیش. عصای موسی هم همون عصا را دست من بدن، کاری نمیشه کرد، که قوت نفس میخوان، قوت نفس میخوان. شما تو نمت ده میگی، نمت هم خیلی قشنگه، شما تو نمت ده میگید معجزات ریشه یه امر نفسانی داره. خب این امر نفسانی همونطور که برای انبیا حاصل میشه، برای سحر هم هست، برای ساحرین هم هست، برای مرتازین هم هست، هم برای سحر است هم برای مرتضی نه یکی هم برای سهرس هم برای در واقع مرتضی نه برای هر دو دست است برای هر دو دست است میگه اونا هم قوت نفسانی دارن میگه اونا هم قوت نفسانی دارن میگه پس قول شما بله همینه بعد حالا همینه بحث میکنه میگه ان قولکم ان المعجزات دالتون علی الشارع من قبل الله این که میگید معجزات داله بر این است که شارع از قبل الله غیر لایق بکن به درد شما نمیخونه آقای محترم چرا لان سبب المعجزات چون علت مباشر اندکم پیش شما این حکما امر نفسانی یه امر نفسانیه یه نیروی نفسانیه یحصل للانبیا برای انبیا حاصل میشه ولی از دادهم برای از داد انبیا هم حاصل میشه من از سهره هم برای انبیا حاصل میشه هم برای از داد انبیا این قوت نفسانی هم برای انبیا است هم برای سهره برای مرتضی هم هست کما یجیب فی نعمت العاشق و یمتاز و نبی ان زده نبی از زده خودش ممتاز میشه از سهره جدا میشه فرقشون نبی و ساهر اینه به دعوت یلال خیر نبی میاد دعوت به خیر میکنه دون شر بدون شر ولی سحر دعوت به شر میکنن و تمیز بین الخیر و شر تمیز بین خیر و شر چیه؟ من اگر میخواد تمیز بدم بین خیر و شر با عقلم تمیز میدم پس بنابراین این وسط معجزه به چه درد میخوره؟ فاذن لا دلالت علل للمعجزات علاکون اصحابه ها انبیا خب اینجا خب بیا بذار حرف بزنه معجزه میخوام چیکار؟ تو قسمت کار خارق العادش که بگید هم نبی این کارو میکنه هم
صاحب
من برای این که بفهمم که من برای این که بفهمم کدومشون نبیان کدومشون مثلا امین در واقع باطلن من نگاه میکنم به چی ببینم کدومشون دعوت به خیر میکنن کدومشون دعوت به شر میکنن خب اگر کسی دعوت به خیر کرد میشه نبی اگه دعوت به شر کرد یه نبی نیست پس بنابراین چه نیاز بود که معجزه این وسط بیاری با اون آخر کارو ببین اون امر نفسانی که برای معجزه قائل بودی برای نبیه برای سحرم هست پس اینو ول کن برو اونو ببین پس بنابراین این که میگید معجزه داله بر این است که شارع من قبل الله نه تمیز بین خیر و شر که اینم عقله با عقله نه با معجزه و السلام علیکم.